الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. و
دریچه وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان طی سال 2020 را منتشر کرد. در این گزارش همچون سال‌های گذشته، حکومت ایران به عنوان یکی از ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی معرفی شده. در برنامه دریچه این هفته به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازیم و در ادامه هم مروری خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وزارت خارجه آمریکا حدود 10 روز پیش با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان طی سال 2020 از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از این گزارش سالانه گفت که حکومت ایران همچنان به ارعاب، بازداشت و آزار و اذیت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده توسط مدافعان حقوق بشر و اظهارات شماری از پیروان سایر مذاهب در ایران هم نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی طی سال 2020 همانند سال‌های قبل از آن شماری از بهائیان، مسیحیان، دراویش و شهروندان اهل سنت را بازداشت کردند و محکوم به شلاق، زندان و تبعید. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، درباره رویکرد حکومت ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی می‌گوید:
قوه قضاییه ایران به یک اهرام بسیار مهم برای سرکوب از دادگاه، کتاب قانون و قاضی برای محکومیت و تعقیب کیفری این افراد، خصوصا نوکسان مسیحی، خصوصا بهائیان در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حتی اهل سنت در جامعه ایران به شدت مورد ستم و تحت تعقیب قرار می گیرن. لذا در ایران هر نوع تغییر دین، هر نوع بیدینی، هر نوع ایدئولوژی مخالف دین رسمی حکومت مورد محدودیت و تعقیب قرار می گیرد، که همین امر هم موجب زندان، اعدام و شلاق بسیاری از پیروان این گروه ها شده است. این در حالی است که ایران اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و ایضاً میثاق این را پذیرفته است که در راستای اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه، که در اون خصوصا در ماده 18 اعلامیه جامعه حقوق بشر بر آزادی ادیان به طور کامل تاکید شده و ایران ملزم هست این رو بپذیره، جزء تعهدات بین المللی ایران هست.
پیشتر در فروردین ماه امسال هم دفتر آزادی بین المللی مذهبی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست که حقوق بشر را برای همه از جمله اقلیت‌های مذهبی رعایت کند. این دفتر با اشاره به بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی نوشته بود که این مواد قانونی می‌تواند منجر به اذیت و آزار بیشتر افراد به خاطر اعتقاداتشان شود. از حسین احمدی نیاز درباره بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی پرسیدم.
تا به امروز قوه قضاییه ایران با استناد به عناوین کلی، مبهم و مجمل اقدام به محاکمه، تعقیب و محکومیت کسانی می‌کرد که در ایران از باب مذهب یا از باب این که تغییر مذهب یا تغییر دین می‌دادن محکوم می‌کرد، که طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عملکرد قوه قضاییه خلاف قانون بود. اینها برای برون رفت از این وضعیت و برای این که به شکل قانونی نسبت به تعقیب کیفری اقلیت‌های دینی ایران اقدام بکنن، اقدام به تصویب و اصلاح مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی کردند. اگرچه عنوان کلی این امر تعقیب کسانی است که به باورهای مذهبی مردم توهین میشه، اما در اصل این یک حربه و توجیه قانونی برای تعقیب کیفری کسانی است که در ایران تغییر دین میدهند یا انتقاد از دین دارند یا اینکه باورهای مذهبی دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی ایران را دارند شده است. بنابراین دست قوه قضاییه با استناد به این مواد جدید از قانون مجازات اسلامی برای سرکوب بیشتر بسیار باز شده است.
و تنها چند روز پس از انتشار این گزارش ها خبر رسید که آتسا احمدایی، بهایی ساکن تهران، به 8 سال زندان محکوم شده که در صورت تایید این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده، به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که یکی از مصادیق این اتهام ها درخواست او از وزارت کشور است جهت صدور مجوزی برای تشکیل گروه توانمندسازی زنان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
خانم آتسا احمدایی رفسنجانی متاسفانه به تازگی به 8 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در جلسه دادگاه هم اتهامات مختلفی به ایشون داده شد و متاسفانه مانند بسیاری از کیس های دیگه عقیدتی در ایران، به خصوص در مورد بهائیان در ایران، روند درست دادرسی طی نشد و این جزوی از روند آزار اذیت بهائیان در ایران هست که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده.
11 زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان هم حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند که 5 تن از آنان طی روزهای گذشته آزاد شدند و 6 نفر دیگرشان همچنان در بازداشتند. این افراد مریم خورسندی، سارا شکیب، ساناز راسته، آزیتا رزبانی، فیروزه راستین نژاد، مژگان پورشفی، شورانگیز بهامین، نسرین خادمی، نوشین همت، رویا آزادخوش و شعله آشوری نام دارند. سیمین فهندج از افزایش فشارها بر بهائیان میگوید.
در چند روز و چند هفته گذشته متاسفانه مشاهده دستگیری ها و یورش های گسترده به منازل بهائیان در شهرهای شیراز و بهارستان اصفهان بودیم که برخی از این افراد به تازگی آزاد شدن، ولی متاسفانه در چند روز و هفته گذشته موج آزار اذیت بهائیان در ایران شدت گرفته. البته باید اینو بگم که در چندین سال گذشته و 14 دهه گذشته همیشه این آزار اذیت ها بوده به نوعهای مختلف، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار و من از حتی دفن کردن بهائیان در گورستان ها، تخریب گورستان ها و بسیاری آزار اذیت های دیگه که متاسفانه در این چند هفته و ماهای گذشته افزایش بسیار زیادی داشته.
اما این فشارهای امنیتی فقط شامل بهائیان نمی شود. معتقدان به مسیحیت هم با شرایطی مشابه مواجهند. افرادی که دینشان از ادیان پذیرفته شده و رسمی در ایران است. طی روزهای گذشته 2 نوکیش مسیحی در کرج به نامهای رضا زعیمی و حامد آشوری به ترتیب به 10 و 9 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، می گوید
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد اخرام زندان بنگی، محرومیتی از تفسیر نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و اخرام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به اخرام زندان افزوده شدن بودیم، و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
در پی ادامه فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری در ایران، محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل ساکن تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 95 روز حبس محکوم شد. او پیشتر وکالت علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی را بر عهده داشت که خرداد 98 در زندان تهران بزرگ کشته شد. و حالا مصداق اتهام این وکیل، مصاحبه‌های او در مورد قتل موکلش عنوان شده است. علیرضا شیر محمد علی شهروند معترضی بود که در اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت و به 8 سال حبس محکوم شده بود و خرداد 98 مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که او توسط دو زندانی دیگر در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه کشته شد. فرزانه زیلابی، دیگر وکیل پایه یک دادگستری، هم برای مدت 6 ماه از اشتغال به حرفه وکالت محروم شد. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده‌ای در شعبه 12 بازپرسی دادسرای اهواز به اجتماع تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. ناصر زرافشان، وکیل او، درباره اتهام موکلش به روزنامه اعتماد گفت: کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از کارگران هفت تپه مصداق هیچ یک از این اتهام‌ها نیست. محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، درباره فشارها بر وکلای حقوق بشری میگوید:
علت بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای حقوق بشری یک مشکل کلانی هستش که نیروهای امنیتی با نهادهای مدنی دارن، به خاطر اینکه نیروهای امنیتی میخوان که علاوه بر اینکه تمامی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و ارگانها و سازمانهای کشوری تحت مراقبت خودشون داشته باشن، علاوه بر اینها میخوان که نهادهای مدنی هم در دست خودشون باشه و بتونن به خوبی کنترل بکنن. حالا یکی از قدیمی ترین و بزرگترین نهادهای مدنی نهاد وکالت هستش. به همین دلیل نهادهای امنیتی با نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی که تحت تسلطشون به طور کامل نیست مشکل دارن. و اما مشکل دیگه هم که وجود داره این هستش که در واقع نهادهای امنیتی علاقه دارن که موضوعاتی که در دادگاه میگذره رسانه‌ای نشه، به اطلاع عموم نرسه و هر اون چی که میخوان یک سوه، یعنی خودشون هر اخباری که میخوان از دادگاه ها بدن خودشون فقط اعلام بکنن اخبار مورد نظرشون. بنابراین اگر وکیل که یکی از ابزار دفاعیش اطلاع رسانی از نقض حقوق موکلش هست، اگر بیاد اطلاع رسانی بکنه در این زمینه، منجر به این میشه که نهادهای امنیتی باش برخورد بکنن.
و چند خبر از بازداشت های هفته گذشته. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری در سقز که طی سالهای اخیر بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند، هفته پیش در پی احضار به شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام مجدداً بازداشت شدند. هیراد پیربوداقی، فعال مدنی و مدافع حقوق کارگران، هم برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت ملی به 6 ماه زندان محکوم شده که مصداق این اتهام حضور هیراد پیربوداقی در تجمع‌های کارگری است. نجف مهدی‌پور، روزنامه‌نگار ساکن دره‌شهر در استان ایلام، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری در دست نیست. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در شهر اهواز بازداشت شد که از محل نگهداری و وضعیت او خبری منتشر نشده است. و 5 فعال مدنی در سنندج به نام‌های رضا رضایی، محسن حسین پناهی، کیوان الیاسی، مرتضی محمدی و قانع خاطری هم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.